بسم الله الرحمن الرحیم.
ابتداعا اشاره میکنیم به موضوع قطعنامه 598 و اینکه چه مسائلی بعدن پیش آمد که منجر به پذیرش قطعنامه 598 در تیر ماه سال 67 شد. ابتداعا باید عرض کنیم که قطعنامه 598 در تاریخ 29 تیر 1366 در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید، اما جمهوری اسلامی ایران از پذیرش اون خودداری کرد. دلیلش هم این بود که قطعنامه 598 عمدتاً به نفع رژیم صدام و به ضرر جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده بود. اولین کسی هم که در مقابل این قطعنامه موضع‌گیری کرد خود رئیس جمهور وقت، یعنی مقام معظم رهبری بودند که اون موقع ایشون رئیس جمهور بودند، و ایشون طی سخنانی که در تاریخ 30 تیر 66 دارند اونجا اعلام میکنند که ایران هرگز این قطعنامه رو که با فشار و تحت نفوذ آمریکا تهیه و تصویب شده قبول نخواهد کرد. خب این اولین موضع‌گیری رو رئیس جمهور وقت میکنه. دو روز بعدش هم، یعنی اول مرداد 66، وزیر خارجه اون موقع یعنی آقای دکتر ولایتی یک صحبتی میکنند و تو اون صحبتشون اشاره میکنند به این قطعنامه که چون این قطعنامه 598 به هیچ وجه نظرات ایران رو در خودش منظور نکرده و برای تصویبش هم ایران رسما مورد مشورت قرار نگرفته، ما دلیلی نداریم که اونو بپذیریم. چند روز بعدش هم، یعنی 5 مرداد 66 هم، آقای ولایتی میگه که ما جنگ رو تا تعیین سرنوشت جنگ که چیزی جز سقوط رژیم متجاوز بغداد نخواهد بود ادامه خواهیم داد. خب موضع‌گیری بعدی از مقامات جمهوری اسلامی ایران رو در پیامی که حضرت امام رحمت الله علیه 6 مرداد 66 خطاب به زائران بیت الله الحرام میدن در اونجا مشاهده میکنیم که امام در اون پیام تلویحاً این قطعنامه 598 رو رد میکنه و تو اون پیام امام میفرمایند که تب جنگ در کشور ما جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست. ایشون هم این قطعنامه رو تلویحاً به این صورت رد میکنه. جالبه که چند سال قبل آقای هاشمی مصاحبه‌ای دارن و خبرنگار تو اون مصاحبه از ایشون راجع به نظر امام راجع به قطعنامه 598 میپرسه و اینکه آیا امام نسبت به این قطعنامه دید مثبتی داشت یا نه. آقای هاشمی برمیگرده میگه که هیچ وقت از امام چیزی بروز نکرد که آماده باشن قطعنامه را بپذیرند. ایشون داره میگه که امام اصلا حاضر به پذیرش این قطعنامه نبوده. خب حالا این سال پس پیش میاد و به ذهن شما هم احتمالاً میرسه که پس چرا حدود یک سال بعد از تصویب قطعنامه 598 در شورای امنیت سازمان ملل، یک سال بعدش تیر 67، چرا جمهوری اسلامی پذیرفت؟ این ماجراش برمیگرده به جلسه 23 تیر 67 که تو اون جلسه آقای هاشمی که فرمانده جنگ بود اون موقع چند تا گزارش رو جلو حضرت امام میگذاره. یه گزارش مال نخست وزیر بود، میرحسین موسوی، یه گزارش وزیر اقتصاد بود، یه گزارش وزیر برنامه و بودجه، که این سه تا گزارش گزارش‌های اقتصادی بودند و گفته بودند که وضعیت اقتصادی کشور زیر صفره و دیگه پولی برای پشتیبانی از جبهه‌ها نیست، موجود نیست. یه گزارش سیاسی هم بود مال آقای سید محمد خاتمی، وزیر ارشاد وقت و مسئول تبلیغات ستاد کل قوا در اون دو ماه پایانی جنگ، که تو اون اشاره شده بود که مردم دیگه شوق و رغبتی برای حضور در جبهه و استقبال از جبهه ها ندارند. یه گزارشم مال آقای محسن رضایی بود، فرمانده وقت سپاه. یه گزارشم مال آقای ظهیر نژاد، رئیس ستاد ارتش بود، که این دوتا گزارش گزارش نظامی بود و مفهوم اونها هم این بود که ما دیگه قدرت و توان مقابله با حملات دشمن رو نداریم. در کنار اینها هم یه گزارش مفصل هم مال خود آقای هاشمی رفسنجانی بود که در اون جلسه جلو حضرت امام میذاره، هم مسائل اقتصادی رو توش اشاره میکنه، هم سیاسی و هم نظامی رو. و جالبه که خود آقای هاشمی رفسنجانی هیچ اشاره‌ای به این گزارشی که خودش تو اون جلسه به حضرت امام میده در جلوی حضرت امام میگذاره، نه تو یادداشت‌های سال 67 خودش اصلا اشاره‌ای به این موضوع میکنه و نه تو هیچ کدوم از مصاحبه‌هایی که بعداً طی سال‌های بعد انجام میده اصلا به این که این گزارش مفصل خودش نوشته و تو اون جلسه جلوی امام گذاشته مطلقاً اشاره‌ای نمیکنه که ردی از خودش توی این ماجرا بر جای نگذاره.
البته اون گزارشات دیگری هم که تو اون جلسه داده میشه عمدتاً با خطهی خود ایشون نوشته شده. این گزارشی که نخست وزیر ارائه میکنه، گزارش اقتصادی، گزارش سیاسی که ارائه شده و گزارشات نظامی که ارائه شده عمدتاً با خطهی خود ایشون نوشته شده. کاری که ما کردیم این بود که آمدیم این سه دست گزارش رو تو این کتاب راز برنامه بررسی کردیم، وضعیت اقتصادی رو، وضعیت سیاسی رو و وضعیت نظامی رو. آیا واقعا به لحاظ اقتصادی خزانه در اون موقع خالی بود؟ پولی موجود نبود؟ کشور دیگه توان اقتصادی برای پشتیبانی از جبهه ها رو نداشت؟ واقعا اینجوری بود؟ نشان دادیم که متاسفانه این صحت نداشت. گزارشات خلاف واقعی بود. بعدها میرحسین موسوی اشاره میکنه، میگه اون گزارشی که روغنی زنجانی وزیر برنامه بودجه نوشته بود و اعلام کرده بود که کشور دیگر پولی ندارد و به لحاظ اقتصادی دیگه توان نداره، گفته بود که این نظر دولت نبود. اینو محسن رضایی از قول میرحسین موسوی نقل میکنه، میگه موسوی به من اینجوری گفت، گفت اون گزارشی که سازمان برنامه داده بود وزارت برنامه بودجه این نظر دولت نبوده. یعنی به واقع خود نخست وزیر داره میگه چی؟ گزارشی که سازمان برنامه داده گزارش خلاف واقعی بوده، نظر دولت نبوده این موضوع که پول ندادیم و دیگه خزانه خالیست. خب بعد در یه جایی دیگه خود روغنی زنجانی وزیر برنامه بودجه اون موقع برمیگرده میگه که خود میرحسین موسوی به من گفته بود که این گزارش رو بنویسن. خود میرحسین موسوی گفته بود این گزارش رو بنویسن. اون وقت ما نشون دادیم از قول آمارهای مختلف اون موقع که دولت چیزی در حدود 6 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته. 6 میلیارد دلار اون زمان، در حدود 6 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتن، اما میرن و به حضرت امام میگن خزانه خالی است، پول نداره. بعد تو قصه اقتصاد سیاسی هم که میگن مردم میل و رغبتی دیگه به حضور در جبهه ندارن، نشان دادیم که متاسفانه این هم کذب و دروغ بود. گزارش خلاف واقع به امام داده بودند، از قول مسئولین همون زمان هم مستنداتش رو آوردیم توی کتاب ارائه کردیم. مثلا یکی دو موردش رو اشاره میکنم. خود آقای هاشمی فرمانده جنگ تو یادداشت پنجم اردیبهشت سال 67، یعنی حدود دو ماه قبل از پذیرش قدام و پایان جنگ، یادداشت پنج اردیبهشت 67ش ایشون می‌نویسه که جلسه شورای عالی پشتیبانی جنگ تشکیل شده بود تو دفتر رئیس جمهور و بحث اعزام نیروها مطرح شده. بعد ایشون می‌نویسه که گفتند سطح اعزام ها خوب است و قرار شد تبلیغات برای تداوم اعزام ها ادامه داشته باشد. دقت کنید، جلسه جلسه مسئولین رسمی کشور در امور جنگ، مسئولینی که تو امور جنگ دخالت دارن، جلسه رسمی سیگه شورای عالی پشتیبانی جنگ. گزارشاتی هم که اونجا ارائه میشه باید گزارشات مستند باشه دیگه، گزارشات علکی که کسی نمیتونه اونجا ارائه بکنه.
خب تو این جلسه چی مطرح میشه؟ خب ببینید، اینجا اصلا هیچ صحبتی از این که مردم جبهه نمیاند و از جبهه ها استقبال نمی کنند و این حرفا نیست. این مال اردیبهشته، یعنی حدود 2 ماه قبل از پایان جنگ. آقای شمخانی هم که اون موقع زمان جنگ خب فرمانده نیرو زمینی سپاه بودن، این چند سال قبل یه مصاحبه دارن، تو مصاحبهشون اشاره میکنن، میگن که آره ما چون آخر جنگ نیرو کم داشتیم، مردم جبهه نمی اومدن اینا، مجبور شدیم قطعنامه رو بپذیریم. ما این صحبت آقای شمخانی رو تو کتاب راز قطعنامه آوردیم نقل کردیم. بعد از ایشون یه سوال کردیم، گفتیم که یه چیزی از ایشون پرسیدیم، گفتیم که آقای شمخانی بهتر نبود قبل از اینکه این فرمایش رو بفرمایید میرفتید یادداشت 15 مرداد 67 آقای هاشمی رو نگاه میکردید؟ آقای هاشمی تو یادداشت 15 مرداد 67 چی میگه؟ میگه آقای شمخانی آمد گزارش عملیات سپاه را داد، گفت 300 گردان نیرو حاضر است و آمدن نیرو همچنان ادامه دارد. آقای شمخانی چی میگه؟ 300 گردان نیرو حاضر است و آمدن نیرو همچنان ادامه دارد. این معناش اینه که مردم جبهه نمیومدند، چرا میرن به امام گزارش خلاف واقع میدن؟ مطلب بعدی در مورد گزارش اقتصادی اشاره بکنیم. یه جای رضایی توی مصاحبهش نقل میکنه که پایان خرداد 67 آقای هاشمی به ایشون میگه که ما چند میلیارد دلار پول برای شما گذاشیم کنار برای عملیات سپاه در جبهه، شما هر چی لازم دارید بنویسید بدید. که این قضیه منجر میشه به همون نامه‌ای که آقای رضایی تاریخ 2 تیر 67 مینویسند و میدن آقای هاشمی. آقای هاشمی هم تو اون جلسه 23 تیر 67 این گزارشو میذاره جلو حضرت امام. ما تو کتاب راز قطعنامه اشاره کردیم که اواخر سال 66 دولت حدود 6 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته. این همون چیزیست که آقای هاشمی هم آخر خرداد 67 با آقای رضایی میگه که ما چند میلیارد دلار برای جبهه گذاشتیم کنار، برای شما گذاشتیم کنار. خب حالا دقت کنید، آقای هاشمی 27 خرداد 67 میره ملاقات حضرت امام و یکی از چیزهایی که میگه اینه که ما برای ادامه جنگ پول نداریم، فرمانده های جبهه و جنگ چیزهایی که از ما میخوان، نیازهایی که دارن، ما پول نداریم اون رو تهیه کنیم. این در شرایطی است که 6 میلیارد دلار حدوداً ذخیره ارزی وجود داره. بعد میرن به امام میگن که پول نداریم برای جبهه، که امام میگه برید از مردم مالیات بگیرید، مالیات جنگی بگیرید.
آقای هاشمی برمیگرده میگه که ما از مردم مالیات گرفتیم، تا حد نهایتش هم گرفتیم، دیگه بیشتر از این امکان نداره. بعد ما اشاره کردیم تو کتاب، گفتیم آقای هاشمی شما توی آذر 66 اگر اشتباه نکنم 24 آذر 66 شما مصاحبه میکنی، تو اون مصاحبت اشاره کردی که وضع مالی ما برای پشتیبانی از جبهه با این جهاد مالی که الان هست و مردم حمایت میکنند از جبهه ها وضع خوبی است و ما در شرایط حاضر نیازی احساس نمی کنیم که از مردم بخوایم مالیات جنگی بگیریم برای امور جبهه. این مصاحبه ایست آقای هاشمی آذر ماه 66، یعنی 6 ماه قبلش داره میکنه و اینجوری میگه فعلا ما نیازی احساس نکردیم، دولت نیازی احساس نکرده که از مردم مالیات جنگی بگیریم. خب معنیش چیه؟ نه آذر 66 یعنی 6 ماه قبل از اون حرفی که آقای هاشمی تو ملاقات با امام بزنه، 6 ماه قبلش وضعیت مالی و اقتصادی کشور به گونه ایست که دولت هیچ احساس نیازی نمی کند که بخواد از مردم مالیات جنگی بگیرد. بعد سوال کردیم از ایشون اونجا که جناب آقای هاشمی در فاصله آذر 66 تا خرداد 67 توی 6 ماه شما کی از مردم مالیات جنگی گرفتی؟ چه زمانی که میرید به امام گزارش میدید که از مردم مالیات جنگی گرفتیم، حد اکثرش هم گرفتیم، دیگه بیشتر از این امکان نداره. شما این مالیات جنگی رو کی گرفتید؟ با چه سندی؟ کو سند و مدرکش؟ میتونید اثبات بکنید که تو این فاصله اصلا از مردم مالیات جنگی گرفتید که میرید اونجوری به امام گزارش میدید؟ تو گزارش نظامی هم که گزارش شده بود که ما دیگه توان مقابله نداریم، حضرت امام برای اون جلسه 25 تیر 67 که اشاره کردیم برای سران کشور تشکیل میشه، وزرا و وکلا و تعدادی از ائمه جامعه کشوری، تو اون جلسه امام براشون یه نامه میده، یه پیام میده که آجمند آقای خمینی پسر حضرت امام اون پیام امام رو تو اون جلسه قرائت چند سال پیش تقریبا خلوش سال 85 بود که آقای هاشمی نامه رو منتشر کرد، توی کتاب خودش هم آورده نامه 25 تیر 67 امام رو. امام تو نامه 25 تیر 67ش یه اشاره میکنه به نامه دوم تیر 67 آقای محسن رضایی. آقای محسن رضایی یه نامه نوشته بود با خطه خود آقای هاشمی دیگه، همون اواخر خرداد، شاید 30 خرداد اون موقع. آیا هاشمی بهشون میگه که جالب است، اینم جز چیزاییست که بعدن چندین سال بعد نقل میگه، ما برای شما چند میلیارد دلار پول کنار گذاشتیم برای سپاه، برای عملیات جبهه، شما هر چی نیاز دارید بنویسید بدید. این منجر میشه به اون نامه که آقای رضایی دوم تیر 67 مینویسه میده به آقای هاشمی. آقای هاشمی هم همون نامه را تو جلسه 23 تیر 67 میزا جلو از اتمام. بعد یه نامه 6-7 صفحه ایست که آقای محسن رضایی هم توی یه برنامه تلویزیونی که مهر ماه امسال توی تلویزیون اومده بود صحبت میکرد، اون نامه رو آورده بود و بخشایش رو هم متنش رو خوند. این نامه 6-7 صفحه ای آقای رضایی رو حضرت امام تو اون نامه 25 تیر 67 خودش توی چند خط خلاصش میکنه، خلاصه و چکیده این نامه 6-7 صفحه ای آقای رضایی رو مینویسه. میگه فرمانده سپاه در نامه 2 تیر 67 خودش این مطلب رو نوشته که ما تا 5 سال دیگر هیچ پیروزی نخواهیم داشت. نامه مال کیه؟ 2 تیر 67. میگه آقای رضایی تو نامش گفته که ما تا 5 سال دیگر هیچ پیروزی نخواهیم داشت، اگر تا موقع بتوانیم با چیزهایی که به دست میاریم، مثلا عملیات تدافعی یا تهاجمی، مقابله به مثل اینا داشته باشیم، مقابله به مثل، چنانچه تا 5 سال دیگه بتونیم 350 تیپ پیاده داشته باشیم، 2500 تا تانک داشته باشیم، 3000 تا توپ داشته باشیم، 300 تا هواپیمای جنگی، 300 تا هلیکوپتر و تجهیزات لیزری و اتمی که از لوازم دفاع در آن موقع می باشد داشته باشیم، به شرط این که تا آن موقع شورای پشتیبانی جنگ بتواند 4-5 میلیارد دلار پول جمع برای ما تأمین کند، می توانیم به امید خداوند 5 سال بعد در سال 71 عملیات آفندی داشته باشیم. البته شرط موفقیت کارم اون است که تا اون موقع بتونیم آمریکا رو هم از خلیج فارس بیرون کنیم و الا نمیشه. اینو حضرت امام نامه آقای رضایی تو این چند خط خلاصه می‌کنه. خب نامه رئیس ستاد ارتش اونم چیزی توی همین بالغا که آقای هاشمی توی بعضی مصاحبه‌هاش بعداً اشاره می‌کنه که فرماندهان ارتش از مدت‌ها قبل مثلا به من گفته بودن که ما با این اوضاع احوال نمی‌تونیم جنگ رو ادامه بدیم. بعد تو توی مصاحبه اشاره میکنه که از فرماندهان سپاه بعضی ها هم بودن که به ما میگفتن که جنگ رو به این صورت نمیشود ادامه داد، که از جمله اونها میتونم به آقای شمخانی اشاره کنم که ایشون همکنون زنده هستند و حی حاضر و میتوانید از ایشان سوال کنید. یا آقای شمخانی بعد تو پایگاه گلف اهواز اونجا به من گفت که آقا نمیشه دیگه جنگ رو اینجوری ادامه داد. پس این حرف آقای هاشمی از کی نقل میکنه؟ یکی از آقای شمخانی، یکم اون نامیست که مال آقای رضایی اونجا تو اون جلسه میدن برسته. و البته آقای محسن رضایی بعدها توی یه مصاحبه‌ای که میکنه اشاره میکنه به این که من سال 66 استعفا دادم، اردیبهشت 66 اگر اشتباه نکنم، میگه من چون کاملا ناامید شده بودم و روحیه خودم رو از دست داده بودم و فکر میکردم که دیگه با این اوضاع احوال نمیشود جنگ رو ادامه داد، با اون امکاناتی که مثلا هر چقدر به دولت میگیم امکاناتش رو پای جنگ نمیاره، پشتیبانی نمیکنه از جبهه، امکانات کشور برای جنگ بسیج نمیشود، با این وضع نمیشه ادامه داد و استعفا دادم. آقای رضایی بار اردیبهشت 66 خودش میگه استعفا دادم، تا الان استعفاش پذیرفته نشد و بماند، ولی این از دست دادن روحیه و باختن روحیه رو شما فعلا داشته باشید تا بعد. ما تو کتاب اشاره کردیم، گفتیم وقتی جمهوری اسلامی رسما پذیرش قطعنامه رو اعلام میکنه، یعنی 27 تیر 67 ما رسما به سازمان ملل اعلام میکنیم پذیرش قطعنامه رو، عراق 3 روز بعدش مجدد به ما حمله میکنه، حمله نظامیشو شروع میکنه مجددا 3 روز بعد، یعنی 30 تیر 67 هم از جنوب هم از غرب، از قصر شیرین و سومار و دهلران و جایی که شروع میکنن پیشروی کردن، از جنوبم فجر و شلمچه و طلایی و محورهای دیگه میان، اهواز آبادان تو محاصره میفته دوباره، اهواز رو ببخشید خرمشهر آبادان و تا 30-40 کیلومتری اهوازم پیشروی میکنن میان جلو، همینجور داشتن میومدن جلو. روز بعدش خبر رو به حضرت امام میدن که عراق دوباره حمله کرده و داره همینجور میاد جلو، هر رقمی که ما خب پذیرش قطعنامه رو اعلام کردیم. حضرت امام پیامی برای بچه های سپاه میفرستن که این پیام رو حاج احمد آقای خمینی پسر حضرت امام پشت تلفن میخونه، آقای رحیم صفوی هم توی قرارگاه جنوب پیام رو دریافت میکنه و سریع هم به فرماندهان لشکرها و تیپا و گردانها و بقیه بچه های جبهه سریع اطلاع داده میشه که امام چنین پیامی داده. این پیام امام رو فکر کنم توی صفحه 51 کتاب اگر اشتباه نکنم پایین صفحش آورده، یه پیام 2-3 جمله حضرت امام میفرماید که اینجا نقطه حیاتی میان اسلام و کفر است، یعنی نقطه شکست و یا پیروزی اسلام یا کفر است و باید متر به متر جنگید و هیچ چیز از هیچ کس پذیرفته نیست. اینجا یا سپاه حیاتی دوباره در کشور پیدا می کند و یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده این شود. بس این پیام سریع بین بچه ها پخش می شود که امام چه پیام داده و همین باعث یک تحول روحیه عظیمی بین بچه های بسیج و سپاه و رزمنده ها میشه توی جبهه و آنچنان اینها به قول امروزی ها به رگ غیرتشون بر میخوره که ما باید زنده باشیم و امام اینجوری بگه، میزنن به خط، همه حمله میکنن به دشمن و آنچنان وضعی پیش میاد، آنچنان جبهه ظرف چند ساعت متحول میشه که دشمن بعد از 48 ساعت همه لشکرهاش رو عقب نشینی میده پشت مرزها. آنچنان انهدامی از قوای متجاوز دشمن انجام میشه که یکی از افسران عراقی بعدها تعریف میکنه، میگه تو این قضیه ظرف چند روز 18 تیپ زرهی عراق که ستون فقرات ارتش صدام رو تشکیل میداد منهدم شد. 18 تیپ زرهیش. خب این نشان دهنده اینه که بچه های رزمنده ما، بچه های بسیج و سپاه که تو خط مقدم بودن، اینا توان برخورد با دشمن و شکست دشمن رو داشتن یا نداشتند. وقتی 18 تیپ زرهیش در ظرف چند روز منهدم میشه، یعنی ما توان نظامی داشتیم و نداشتیم. و چرا بعضی ها روحیشون رو باخته بودن، خودشون رو باخته بودن و به امام میگن که تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نخواهیم داشت؟ یه نگرشی توی جنگ بود که این نگرش ریشش به قبل از انقلاب برمیگشت. یه صلوات قبل از انقلاب ادهی بودن که خودشون رو اغلا حساب میکردن، خودشون رو افراد واقع‌گرا میپنداشتن، خودشون رو میانه رو میدانستن و به حضرت امام نصیحت میکردند که این راهی که شما در پیش گرفتی جواب نمیده، به نتیجه نمیرسید. شما نشستید و میگید شاه باید برود، این نخواهد شد. شاه باید برود یعنی چی؟ شاه این همه لشکر نظامی داره، پلیس داره، ساواک داره، همه مملکت دستشه، آمریکا پشتیبانشه، انگلیس پشتیبانشه، همه قدرت‌های دیگر دنیا پشت سرش وایسادن. این که شما برای خودت اونور دنیا نشستی و میگی شاه باید برود یعنی چی؟ آروم الله، شما از اوضاع خبر نداری، نمیدونی تو مملکت چی میگذره. ما تو کشوری ما از اوضاع خبر داریم، ما میدانیم که چنین چیزی نخواهد شد. شاه نمیرود، نخواهد رفت. یه نمونهش مثلا مهندس بازرگان بود دیگه. زمانی که حضرت امام توی پاریس بود، آقای بازرگان بلند میشه میره اونجا و همینو تو دیدار با امام میگه، میگه که شما هی میگه شاه باید برود، کجا برود؟ این خبرها نیست، شما از اوضاع داخل خبر ندارید، ما خبر داریم. شاه باید برود یعنی که آمریکا باید برود و این نمیشود. شما فعلا قبول کنید همینقدر که شاه یه ذره کوتاه اومده، حاضر شده یه آزادی هایی بده، قبول کرده مثلا انتخابات آزاد در مجلس برگزار بشه و اینا، شما همین رو بپذیرید. ما میایم یه سری کاندیدا معرفی میکنیم به مردم برای انتخابات مجلس، یه تعداد کاندیدا بفرستیم تو مجلس، کم کم توی مجلس مبارزات پارلمانی میکنیم، یواش یواش افشاگری میکنیم علیه حکومت، کم کم مردم رو آگاهی سیاسی میدیم بهشون تا یواش یواش بشه زیر پای رژیم رو خالی کرد. مثلا به تدریج گام به گام حکومت شاه رو مثلا بذاریم کنار. امام جوابش بود که شما بازی بردید. بعدها امام بعد از پیروزی انقلاب امام به این ماجرای اشاره میکنه، میگه اومده بودن اونجا پاریس پیش من که به نوعی بتوانند حکومت سلطنتی رو حفظ بکنند، نگرش دارند، شاه بماند، فرح بماند. یعنی هدفشون این بود، رفتن نمیشه شاه برود یعنی چی؟ امام رو متهم میکردن که شما آرمانگرا هستی و واقع بین واقع گرا نیستی، شما از اوضاع روز خبر ندارید، مصلحت کشور رو شما تشخیص نمیدید، ما تشخیص بودیم. پیروزی انقلاب ثابت کرد که کدوم دیدگاه حقانیت داشت. اونها توی محاسباتشون روی همه چیز حساب میکردند، همه عوامل مادی رو روش حساب میکردند، دو تا چهارتای مادی رو. تنها چیزی که توی محاسبات اونها لحاظ نمیشد و گنجانده نمیشد امدادهای الهی و نصرت الهی بود. اونا توی محاسبات مادی خودشون چیزی رو به عنوان این که ان تنصر الله ینصرکم لحاظ نمی کردن. این که خداوند می فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اینا تو محاسباتشون نبود. همین خط فکری بعد از پیروزی انقلاب هم هست و توی اجساد دفاع مقدس این خط فکری هست. اونهایی که اسم خودشون رو اغلا می گذاشتن، خودشون رو گروه میانه رو می دانستن و خودشون رو افراد و جناح واقع گرا می دانستن، همین دیدگاه رو تو دوران جنگ داشتن که امام یه سری شعارهای آرمانگرایانه افراطی می ده. این که جنگ خاتمه نخواهد پذیرفت الا به سقوط صدام و حزب بنصرا، یه شعار آرمانگرایانه افراطی است. امام از واقعیت اوضاع خبر نداره، نمیداند. ما میدانیم چه خبر است، ما مصلحت کشور را تشخیص میدهیم. امام میگه جنگ باید در رأس مسائل کشور باشه، خطاب به مسئولین دیگه، از همون اول جنگ. جنگ رو بذارید اولویت اصلی مسائل کشور، اولویت اول مسائل کشور. اما آقایون گوش نمیدن، مسئولین وقت گوش نمیدن. بچه های رزمنده توی جبهه همه سرمایه وجودیشون که جانشون هست رو کف دست گرفتن، سپاه، بسیج، ارتش، بقیه رزمنده ها جانشون رو گرفتن، کف دستشون اومدن توی صحنه برای اینکه حرف امام زمین نماند، آرمان امام زمین نماند. اما پشت صحنه یک عده قلیل و انگوش شماری که پوستای حساس رو هم در دست دارن، همه تلاششون بر این است که این حرف امام رو به زمین بزنند، آرمان امام رو به زمین بزنند. امام میگه جنگ رو بذارید اولویت اول کشور، اولویت اصلی کشور، در رأس مسائل کشور. آیا این حرف امام معناش اینه که اون وقت دولت وقت بیاد توی 8 سال جنگ به طور متوسط فقط 12% بودجه رو به جنگ اختصاص بده؟ 12%، 88% بودجه بره برای کارهای دیگر. جنگ با اون وسعت و گستردگی 12% بودجه بذاریم؟ آقای هاشمی توی مصاحبه سال 61ش اشاره میکنه، میگه که عراق در زمان جنگ داره حدود 80% بودجهش رو برای جنگ اختصاص میده، اما جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ به طور بین 10-15% بودجهش رو داره برای جنگ مصرف میکنه. این مصابه سال 63 آیه هاشمی است، تو کتاب آوردم. بعد ایشون اشاره میکنه میگه رقمی که اگر در زمان صلح هم به نیروهای مسلح اختصاص میافت پذیرفتنی بود. این حرف آیه هاشمی است، رئیس مجلس اون موقع و از اعضای شورای ملی دفاع است. این حرف یعنی چی؟ رقمی که اگر در زمان صلح هم به نیروهای مسلح اختصاص میافت پذیرفتنی بود، یعنی که آقایون اصلا فرقی بین صلح و جنگ قائل نیستند. همون بودجه ای رو دارن میدن به نیروهای مسلح زمان جنگ که همون بودجه رو زمان صلح میدن. حالا با یه چند درصد ناچیزی تفاوت. آیا این معنای اون دستور امامه که جنگ رو بذارید اولویت اول و اصلی کشور، معناش اینه همون بودجه ای که زمان صلح میدادید همون رو برای جنگ بدید؟ یا این معناش زمین زدن حرف امامه؟ دولتی که بودجه پیشنهاد میده میر حسین موسوی، تو مجلس بودجه میاد، کمیسیون دفاعی که نظر میده رو بودجه، رئیس کمیسیون دفاع کیه؟ آقای حسن روحانی، معاون جناب آقای هاشمی رفسنجانی. نتیجهش میشه اون بودجه در طی دوران جنگ. عده‌ای حرف امام رو در زمین زدند. ما بعضی جاها مطلب رو که بیان میکنیم بعضی دوستان آخر به ما انتقاد میکنن یا سوال میکنن، میگن آخه این چیزایی که شما میگید با اون امام خمینی که ما میشناسیم
جور داره. الله اکبر. محمد آقای محمد
داشت خلاف نظر امام عمل کنه. میگیم بله بودند و این کارم میکردند. امامم مجبور بود استخوان در گلو و خار در چشم تحمل کنه، چون داره از این مهرها استفاده میکنه، به اینا اعتماد کرده امور رو بچرخانند. یعنی وقتی تذکر میده و گوش نمی کنند دیگه امام چیکار میتونه بکنه؟ یه نمونه براتون میخونم. پیام 22 بهمن 63 امام، پیام 22 بهمن 63 امام میفرماید که خطاب به دولت: دولت چنانچه کرارن تذکر داده ام بی شرکت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود. با پیام که 22 بهمن 63، یعنی حدود 3-4 سال داره از جنگ میگذره، میگه دولت چنان چه کرارن تذکر دادن. آیه نخست وزیر: بارها بهت گفتم گوش نکردی، دارم بازم بهت میگم. کرارن تذکر دادن معنیش چیه؟ یعنی این کرارن گفتم گوش نکردی، بازم دارم میگم. چرا مردم رو در امور شرکت نمیدید؟ 19 خرداد 65 باز امام چی میفرماید؟ یعنی 5-6 سال از جنگ گذشته، مردم را در همه امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمیتواند که این بار بزرگی که الان به دوش این ملت است را بردارد. بازم تکرار همون آیه: دولت جناب میر حسین 5-6 ساله دارم بهت میگم و تا الان گوش نکردی، دیگه چه کار میتونه بکنه؟ هی تذکر بده هی نصیحت کنه، از این گوش میگیرن از اون گوش در میکنن. مقام معظم رهبری که اون موقع رئیس جمهور بودن انتهای جنگ بعد از قصه پذیرش قطعنامه و اینا که عراق دوباره حمله میکنه و اون قضایی ها میشه، تشریف میبرن جبهه جنوب. توی جلسه با فرماندهان سپاه، یه جلسه 2-3 ساعته که زبطن شده، نوار اون جلسه هم دست مسئولین موجوده و هست، یه بخش کوچیکیش رو از اون جلسه مجله رمز العبور تابستون امسال توی شماره 4ش فکر میکنم چاپ کرده بود بخشی از مطالب اون جلسه. بچه های سپاه از حضرت آقا گله میکنن که شما چرا مثلا چند سال جنگ نمیومدید به ما سر بزنید، جبه به ما سر نمیزدید، یا چرا توی چند سال تو امور جبه اصلا جبه و جنگ شما مداخله نمیکردید؟ از ایشون گله میکنن. ایشون جواب میده، میگه این که من نمیومدم برای این که حضرت امام به من اجازه نمیداد بیام جبه. امام به خاطر این که میترسید نکنه خطری متوجه جان من بشه به من اجازه نمیداد، بر من حرام کرد و بیام جبه. الان هم که پاشدن اومدن ما حاجمده های خمینی پسر امام و آی موسوی اردبیلی رو پیش امام واسطه کردیم، شفی کردیم، خلاصه با واسطه گری این دو نفر امام راضی شده من پاشم بیام. این که تو جنگ چرا دخالت نمی کردم، می فرمایند که من به جز یک دوره کوتاه حدوداً 6 ماهه در سال 62 که مسئولیت جنگ را داشتم، دیگر نه قبل از آن و نه بعد از آن هیچ مسئولیتی در جنگ نداشتم. از سال 62 عملیات خیبر آقای هاشمی میشه فرمانده جنگ تا پایان جنگ. ایشون جزو شورای عالی دفاع بوده، رئیس جمهور. اما خب نظراتی که میداده نظر مشورتی بوده دیگه، تصمیم گیر آقای هاشمی بوده. بارها تو مسائل مختلفی هم ایشون نظر مخالفت خودشو دادن، اما خب تصمیم رو آقای هاشمی گرفت. بعد ایشون البته اضافه میکنه، میفرماند که من در این چند سال جنگ در مورد مسائل جنگ و پشتیبانی از جبهه ها بارها به وزرا تذکر دادم، به نخست وزیر تذکر دادم، بارها نامه کتبی نوشتم، به کرات نامه کتبی به اینها نوشتم و به تذکرات من گوش ندادند و ترتیب اثر ندادند. بارها نامه کتبی بهشون نوشتم و به نامه های من ترتیب اثر نمیدادند. تو شهریور سال 64 که ایشون برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب میشن و بنا نداشتن میر حسین موسوی رو دیگر به عنوان نخست وزیر معرفی کنند و گفته بودن که این فرد صلاحیت نخست وزیری رو دیگه نداره، یه نامه به نمایندگان مجلس میدن دیگه. در اون نامه اشاره میکنن که بیش از 600 مورد تخلف آیین موسوی از قانون اساسی که من تذکر دادم و توجه نکردند، بیش از 600 مورد تخلف از قانون اساسی تو این 4 سال اول که من تذکر دادم و توجه نکردند. یه عده گوش نمی کردن از مسئولی، گوش نمی کردن که هیچ کارشکنی هم می کردند در دوران جنگ. میر حسین موسوی مغز متفکرش کی بود؟ بهزاد نبوی وزیر صنایع. بهزاد نبوی که شهریور سال 60 یک هفته بعد از انفجار دفتر نخست وزیری که رجایی و باهنر به شهادت میرسند، یک هفته حدوداً بعد از اون انفجار سرویس کاگبه شوروی، سرویس اطلاعاتی شوروی اون موقع یک خبر ارسال میکنه توسط سران حزب توده برای مسئولین جمهوری اسلامی. خبری است که سرویس اطلاعاتی روسیه داره میده که کیانوری و عمویی سران حزب توده میان این خبر رو منتقل میکنن، میرن پیش آقای هاشمی، رئیس مجلس بود دیگه چون اون موقع. خبر چیه؟ خبر این است که بهزاد نبوی مرتبط است با سازمان سیای آمریکا و عامل اطلاعاتی سازمان سیای آمریکا است. آقای هاشمی تو یادداشت‌های شهریور 60 می‌نویسه کیانوری و عمویی سران حزب توده آمدند، یک خبر به ظن نبوی جعلی در مورد آقای بهزاد نبوی آورده بودند. آقای هاشمی این خبر در این سطح از اهمیت که یک وزیر کابینه وصل به سرویس اطلاعاتی دشمنه، خبری با این درجه از اهمیت رو نه به اطلاع حضرت امام میرسونه نه به اطلاع مسئولین دیگر کشور و میگی خبر به ضمن قوی جعلی. خب بسم الله، شک داری به این خبر که آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ وظیفه شما اینه ببری بده به مسئولین اطلاعاتی کشور، بگی دستگاه اطلاعاتی کشور یه همچین خبری اومده، برید روش پیگیری کنید ببینید این صحت داره یا صحت نداره. هیچ کدوم از این کارها رو آقای هاشمی انجام نمیده. بعد چکار میکنه؟ خبر رو یک راست میبره میذاره کف دست خود بساط نبوی که چنین مطلبی در مورد تو اومده. و طی 3 دهه بعد از این قضیه آقای هاشمی همواره از بهزاد نبوی حمایت. دوباره که مجلس میخواد این وزیر رو استیضاحش بکنه به دلیل عمل کردش، این آقای هاشمی است که جلوش میگه و ازش حمایت میکنه. این آدم مغز متفکر میر حسین موسوی است در زمان جنگ، فردی که خبر ارتباطش رو با سازمان سیای آمریکا دادند، مغز متفکر نخست وزیره در زمان جنگ و تا به توانت در مورد جنگ کارشکنی میکنه. آقای رفیق دوست وزیر سپاه در دوران جنگ تو چند تا از مصاحبه‌هاش اشاره میکنه، میگه ما هر موقع جبهه برمیگشتیم میومدیم هیئت دولت، بهزاد نبوی جز اونهایی بود که از ما میپرسید این جنگ رو پس چه تمومش میکنید دیگه، چی میخواید از جون ملت جمعش کنید دیگه. بعد میگه که یه بار به وزیر صنایع نبوی بهزاد نبوی گفتیم که ما برای جبهه مثلا یه چند هزار تا از این توالت صحرایی ها میخواییم برای جبهه ببریم. میگه به ما قیمت داد گفت که دونه 75,000 تومان براتون درست میکنیم. یه دونه توالت صحرایی 75,000 تومان زمان جنگ که مثلا بچه های پاسدار حقوقشون مثلا حدود 3,000 تومان بود، حقوق یه ماه 3,000 تومان، بعد 75,000 تومان پول یه توالت صحرایی، یعنی تقریبا حقوق 3 سال یک پاسدار باش یه توالت صحرایی درست کنم. بعد آقای رفیق دوست میگه که ما خودمون رفتیم ورق آهن و این چیزو گرفتیم، رفتیم تو جاده کرج اونجا توی محلی یه سری افراد هم بردیم اونجا دادیم بهشون، خودمون چسبیم اینا رو درست کردیم. برای ما افتاد دونه 7,000 تومان. 7,000 تومان رو بهزاد نبوی گفته بود دونه 75,000 تومان میگیریم براتون درست کنیم، یعنی بیش از 10 برابر قیمت. برای چی؟ هدف چیه؟ که همون بودجه اندکی هم که برای جنگ اختصاص میدن همون جوری هم از اون بودجه اندک هم اینجوری هی کمش بکنن که توان دفاعی کشور هی کاسته بشه. اینا همش حساب شده است. اینا خیانت به امام نبود، خیانت در زمان جنگ نبود. وقتی میگیم یه عده خیانت کردن به امام، بعضی ها بهشون برمیخور میگن که این چه حرفی شما میزنید، کسی جرأت داشت به امام خیانت کنه؟ امام با اون صلابت و قاطعیت و قدرت با هیچ کس ملاحظه و رو دروازی نداشت، کسی جرأت داشت به امام خیانت کنه؟ میگیم اون نامه که حضرت امام 6 فروردین 68 خطاب آقای منتظری می نویسه تو ماجرای عزل آقای منتظری از قائم مقامی، امام توی اون نامه 6 فروردین 68 چی میگه؟ تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام. تاریخ اسلام پر از خیانت، خیانت کیا؟ بزرگان. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگان به اسلام. آخر همون نامه، نامه 6 فروردین 68، جمله آخرش امام چی میگه؟ از خدا میخواهم که به پدر پیر ملت عزیز ایران صبر و تحمل عطا فرماید و او را بخشیده و از این دنیا ببرد تا بیش از این طعم تلخ قیامت دوستان را نچشد. امام از چه حرف میزنه؟ خیانت. خیانت کیا؟ دوستان. از خدا میخواهم به پدر پیر ملت عزیز ایران صبر و تحمل عطا فرماید و او را بخشیده و از این دنیا ببرد تا بیش از این طعم تلخ خیانت دوستان را نچشد. خیانت بود یا نبود؟ ما میگیم بعضی دوستان بهشون برمیخور. آقا میشد به امام تحمیل کرد؟ امام زیر بار تحمیل رو هیچ کس نمیاند. میگیم امام خمینی قربونش بشم که جای خود داره. به امام معصوم هم تحمیل میکنند، به امام معصومی که ما معتقد به عصمت ائمه علیهم السلام هستیم و میگیم اونا هیچ خطا و اشتباهی مرتکب نمیشن، به اونها هم تحمیل میکنند. امام حسن مشتبه علیه السلام لشکر جمع میکنه برای ریشه کن کردن فتنه معاویه، بعد کار منجر به اونجا میشه که با همون معاویه لعنت الله علیه مجبور بشه قرارداد صلح امضا بکنه. چرا؟ کیا باعث شدن امام مشتبه علیه السلام با معاویه بشینه صلح کنه، قرارداد صلح بنویسه؟ امام خمینی دوم شهریور 65 این قصه رو میگه، تو کتابی ناوردیم. دوم شهریور 65 امام چی میگه؟ میگه قصه امام حسن علیه السلام و قضیه صلح، آن هم صلح تحمیلی بود، برای اینکه امام حسن دوستان خودش یعنی آن اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودند او را جویی کردند که نتوانست خلافش بکند، صلح کرد. آن هم صلح تحمیلی بود. این صلحی هم که میخواهند به ما بگویند این است. اینا امام خمینی دوم شهریور 65 میگه. کیا امام حسن مشتبه علیه السلام رو وادار به صلح با معاویه کردند؟ شرایط رو به گونه ای چیدند که اون حضرت چاره‌ای به جز صلح نداشته باشه؟ دوستان خودش یعنی آن اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودند او را جوری کردند که نتوانست خلافش بکنند، صلح کرد. آن هم صلح تحمیلی بود. به امام معصوم خیانت میکنند دوستان و اطرافیان و وادارش به پذیرش صلح تحمیلی میکنند. امام خمینی رحمت الله علیه که جای خود داره، امیرالمؤمنین رو بعضی از لشکریان و یاران خودش وادار به پذیرش حکمیت در صفین کردن یا نکردن؟ امیرالمؤمنین با اون اقتدار و صلابت. مقام معظم رهبری سخنرانی سال 72 دارن، اشاره میکنن به همین قصه امام حسن علیه السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام. تو اینجا ایشون این تعبیر رو به کار میبرن که مردم در اون دوران چون تحلیل سیاسی صحیح نداشتن، امام مجبور میشه تن به صلح بده، امیرالمومنین مجبور میشه تن به پذیرش حکمیت بده، برای اینکه اون افراد تحلیل سیاسی صحیح نداشتند، فریب دشمن رو خوردند. یه مثال دیگه نمونه براتون بگم این بحث رو جمعش کنم. ببینیم آیا زمان جنگ بعضی از مسئولین میتوانستن خیانت بکنن به مملکت و نظام یا نه؟ جرأت نمیکرد کسی. اینو از قول آقای حسن قفوری فرد، دکتر قفوری فرد که زمان جنگ وزیر نیرو بود در یک برهه، وزیر کابینه موسوی بود، اینو ایشون توی خاطراتش میگه. میگه در زمان وزارت نیرو در دولت مهندس موسوی یک دفعه با آقای مهندس موسوی نامه نوشتم و گفتم سازمان برنامه، همین آقای روغن زنجانی که اشاره کردیم میشه، و گفتم سازمان برنامه میخواهد به من لطمه بزنند ولی عملا به وزارت نیرو لطمه میزنند. حالا که بودجه وزارت را نمیدهند من کنار می روم. کسی را به جای من بیاورید که با او خصومت و دشمنی نداشته باشند. بعد از من دکتر بانکی به این سمت منصوب شد، یکی از نزدیکان بهزاد نوایی. بعد از من دکتر بانکی به این سمت منصوب شد. دو سه روز بعد از آن که از وزارت نیرو رفتن، دکتر بانکی به منزل ما زنگ زدند و گفتند آن 200 میلیون تومانی که چند وقت بود میخواستی بگیری و به تو نمیدادند به من دادند، و آن 50 میلیون دلاری را هم که به تو ندادند به من دادند. 200 میلیون تومان پول در آن زمان نصف یا حداقل بخش بزرگی از بودجه وزارتخانه بود. در هر حال در آن 4 سالی که من در وزارت نیرو بودم و بعضی شبها مجبور می شدم همانجا بخوابم، این پول را به من ندادند. این جناب میر حسین برای که با این وضعی موافق نیست، هست تفکراتش خوشش نمیاد، برای اینکه این رو وادارش بکنه استعفا بده، کنار بکشه، بودجه وزارتخونه رو نمیده، چون رئیس سازمان برنامه بودجه که از جانب خودش اختیار نداره این کار بودجه این وزارتخونه رو بده، بودجه اون یکی نده، همچین حدی نداره. چی باید بهش بگه؟ رئیس دولت مخصیر بودجه وزارتخونه ای مثل وزارت نیرو رو در زمان جنگ نمیدن یک وزارتخونه فلج بشه تا اون وزیر مجبور بشه کنار بکشه. رو زمان جنگ یک وزارتخونه رو فلج میکنن تا اون طرف کنارش میزن. این خیانت به مملکت هست یا نیست؟ خیانت به نظام هست یا نیست؟ تو شرایط جنگی تو قانون اساسی که اون زمان ما داشتیم، البته بعدا اصلاح شد، حضرت امام آخر عمرشون اجازه دادن شورای بازنگری قانون اساسی رو اصلاح کردن. اون موقع چون هم رئیس جمهور داشتیم و هم نخست وزیر، رئیس جمهور به واقع یک مقام تشریفاتی محسوب شد، هیچ قدرت اجرایی نداشت، فقط اختیاراتش در این حد بود که فردی رو به عنوان نخست وزیر پیشنهاد بده و مجلس بپذیره یا نپذیره. اما در کارهای اجرایی رئیس جمهور هیچ گونه اختیارات اجرایی نداشت، کل قدرت اجرایی دست نخست وزیر بود.
به مرحله دوم که سخن گفتن،
اینو من توی کتاب توضیح دادم. سوال خوبیه. ما اشاره کردیم که ایشون اعلام کرده بود که من میر حسین موسوی رو معرفی نخواهم کرد در دور دوم و این فرد رو صاحب صلاحیت برای نخست وزیری دیگر نمیدانم. اما چرا معرفی شد؟ این چراش رو توی کتاب برید مطالعه کنید، اونجا توضیح دادم. این شرایطیست که نخست وزیر فرد اول قوه اجرایی کشور که امور اجرایی کشور دستش هست، تو زمان جنگ اینجوری داره برخورد میکنه و پشت بسیاری از این تصمیمات هم جناب بهزاد نبویست و خده اونه. نتیجه این قضایا نهایتاً به اونجایی میرسه که بشود سرکشیدن جان زهر. البته این مطلب مفصله که اینکه چه شد که قضایای یک سال پایانی جنگ برعکس شد توی جبهه ها اون چند ماه آخر. مایی که تا سال 66 دست برتر رو توی جبهه داشتیم، بچه های رزمنده ما، شبه جزیره استراتژی که فاف دستشون بود، شلمچه توی کربلای 5 تا چند کیلومتری بسری رفته بودن جلو دستشون بود، جزایر مجنون با حدود 7 میلیارد بشکه ذخایر نفتی دستشون بود، نقاط دیگر غرب کشور دستشون بود، ما تو جبهه دست برتر و بالاتر رو داشتیم. چی شد که یه روی ظرف چند ماه اوضاع برگشت؟ عراق 28 فروردین 67 حمله کرد، فاو رو 24 ساعت از ما گرفت. 4 خرداد 67 حمله کرد، 8 ساعته منطقه عمومی شلمچه رو که تو کربلا 5 گرفته بودیم از ما پس گرفت. 4 تیر 67 چند ساعته جزایر مجنون رو از ما گرفت. چی شد؟ اینجوری شد قصه. چرا برقی و ظرف چند ماه برگشت؟ اینو بریم توی تغییر جبهه ما از جنوب به شمال غرب ببینید که عملیات بزرگ سالیانه ما چرا در اسفند 66 به جای جنوب میره شمال غرب در کردستان عراق و فش ده عملیات حلمچه. چرا ما سال 61 داریم عملیات بزرگمون رو تو جنوب انجام میدیم؟ 62 خیبر رو داریم تو جنوب انجام میدیم، 63 بدر رو داریم تو جنوب انجام میدیم، 64 ولفج 8 فاو رو تو جنوب داریم انجام میدیم، 65 کربلای 5 شلمچه رو تو جنوب داریم انجام میدیم. چی شد یه بایی 66 عملیات بزرگ سالیانه ما به جای جنوب رفت شمال غرب تو کردستان عراق، منطقه‌ای که به لحاظ استراتژیک و نظامی ارزش چندانی نداشت؟ کی باعث شد که این تغییر جبهه صورت بگیره؟ نه سوال دیگه. آقای هاشمی آبان 66 تو سمینار روحانیون مازندران صحبت میکنن، آبان 66 اونجا تو صحبتشون اشاره میکنن رزمندگان ما فردا جبهه جدیدی در اعماق کردستان عراق خواهند داشت. جبهه بعدی کجاست؟ کردستان عراق. کی داره اعلام میکنه؟ آقای هاشمی. آبان 66 مفصل. من یه مطلبی رو دادم به نشریه نوه دی، هفته نامه نوه دی، تا الان 6-7 شمارش چاپ شده. این دسته عقب نشینی های پایان جنگی، چند ماه پایان جنگ رو اونجا مفصل آوردم تشریح کردم، اگر مایل بودید اونجا مراجعه کنید بخونید. این شماره هایی هم که بعد از این منتشر میشه، روزای شنبه منتشر میشه، ببینید، چون از این شمارهش قصه عقب نشینی فام و اینا رو شروع میکنه. بعضی چیزا هم حالا مطالب حاشیه‌ای و مرتبط با این قضایایی که خدمتتون گفتم بعضی هم رو سایت خودم گذاشتم، اگر مایل بودید به سایت خودم هم میتونید مراجعه کنید، روی گوگل همین بزنید سایت، همین فارسی تایپ کنید بزنید سایت کامران غضنفر، همین تایپ کنید میاد. یه سری چیزا رو اونجا گفتم. چی شد که حضرت امام، مگه نمیگیم 27 تیر 67 رسمن ما پذیرش قدنامه رو به سازمان ملل اعلام کردیم، اما پشت پرده آقایون 5 ماه قبل از امام اسفند 66 نامه میزنن به دبیرکل سازمان ملل و اعلام میکنن جمهوری اسلامی آماده اجرای قطعنامه 598. 9 اسفند 66 آقای ولایتی وزیر خارجه نامه میزنه به خاویر پرستگویا دبیرکل سازمان ملل و اعلام میکنه جمهوری اسلامی آماده اجرای قطعنامه 598. 4 روز بعدش 13 اسفند 66 آقای محمد جعفر محلاتی نماینده ایران در سازمان ملل یک یادداشت رسمی میده به رئیس شورای امنیت و اعلام میکنه که جمهوری اسلامی آماده است قطعنامه رو اجرا کنه. این با اطلاع امام بود، با اجازه امام بود. امام که تا روز 22 تیر 67 سفت و قرص داره در مقابل پذیرش قطعنامه جواب رد میده، خبرش در داخل کشور سانسور میشه، پخش نمیشه. اینو من مفصل و مشروعش رو توی مقاله نوشتم، عنوانش هست دیپلماسی پنهان 598. این رو سایت خودم هست، اگر خواستید اونجا میتونید مطالعه کنید با جزئیاتش. کیا دنبال این قصه بودن؟ چه چند روز قبل از اون نامه که آقای ولایتی 9 اسفند 66 بزنه به دبیر کل سازمان ملل و بگه جمهوری اسلامی آماده است قرارنامه را اجرا کنه، یک نامه از دفتر نمایندگی ما در نیویورک آقای محمد جواد ظریف میفرسته وزارت خارجه. محمد جواد ظریف اون موقع کارمند محلی ما در نیویورک بوده، با ویزای دانشجوی تو آمریکا بوده و هنوز عضو رسمی وزارت خارجه هم نشده بوده، به عنوان کارمند محلی اونجا کار میکرده. آقای محمد جواد ظریف یه نامه میفرسته برای وزارت خارجه. قصه چیه؟ آمریکایی‌ها یک قطعنامه رو طراحی کرده بودن علیه جمهوری اسلامی که سری تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و غیره علیه ما اعمال بکنن، ما رو تحت فشار بذارن و ما مجبور بشیم 598 رو بپذیریم، چون تا موقع نپذیرفته بودیم دیگه. شوروی و چین جلوی این قطعنامه آمریکا رو گرفته بودن، نمیذاشتن تو شورای امنیت تصویب بشه. اوایل اسفند 66 آقای محمد جواد ظریف نامه میفرسته برای وزارت خارجه، میگه نماینده شوروی اومد پیش من، به من گفت که تو جلسه دوشنبه آینده که آمریکا دوباره میخواد این قطعنامه رو علیه ایران طرح بکنه، به ما از مرکز گفتن که دیگه مقاومت نکنیم، یعنی بذاریم این قطعنامه علیه ایران تصویب بشه. این نامه رو کی میفرسته؟ آقای ظریف. پشت سر این نامه آقای ظریف آقای بلاتی اون نامه 9 اسفند رو میزنه، از ترس که نکنه قطعنامه علیه ما تصویب بشه. چند روز بعد از این ماجرا روزهای هیئت میفرستن از کاگبه به ایران، کاگبه سرویس اطلاعاتی روسیه. اینا را آقای ظریف تو کتاب خاطراتش میگه، من از کتاب اون میگه روسا یه هیئت رسمی از سرویس اطلاعاتشون کاگبه فرستادن ایران، اومدن اینجا با مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ملاقات. توی این ملاقات رسمی هیئت روسی برمیگرده میگه که نمایندگی نیویورک به شما خیانت کرده، ما بهش گفته بودیم جلوی این قطعنامه میستیم، اما اون اینجوری به شما مطلب رو منعکس کرده، یعنی برعکسش رو گفتن. هیئت روسی چی میگه؟ میگه نمایندگی نیویورک به شما خیانت کرده، ما بهش گفته بودیم جلوی این قطعنامه آمریکا میستیم، اما اون مطلب رو برعکس به شما گفته. یعنی کی برعکس گفته؟
مرد
اشاره میکنه که میگه حالا اینجوری توجیهش میکنه، میگه که این هیئت روسی که اومده بود اینا یه خبر دروغ دادن، هدفشون این بود که من رو خراب بکنند. ظریف میگه بعد ما این جمله رو آوردیم و زیرش از آقای ظریف سوال کردیم، گفتیم که جناب آقای ظریف، جناب عالی اون موقع چه کاره مملکت بودی؟ رئیس جمهور بودی؟ نخست وزیر بودی؟ وزیر خارجه بودی؟ چه کاره بودی که روزها یه هیئت رسمی بفرستن بیاد ایران توی ملاقات رسمی با مقامات ایرانی یه خبر دروغ بدن که توی کارمند محلی رو خرابت بکنن؟ تو چه کاره بودی که کسی بخواد خرابت کنه؟ سوابق آقای ظریف رو میخواد؟ سوابق قبل انقلاب و بعد از انقلاب شد و موزگیری ها و موازه و عمل کرد و ناشو یه مقاله ایست تحت عنوان آقای ظریف در یک نگاه، این رو سایت هم گذاشتن، مقاله آقای ظریف در یک نگاه، اگر خواستید رو سایت هم پس اونجا برید ببینید. آقا دیماه 55 سال سوم دبیرستان، پاشده از کشور رفته آمریکا، یه اموش آمریکاست، یه فامیل مادرش آمریکاست، اینجا دبستان و دبیرستانش مدرسه علوی تهران پایگاه انجمن حجتیه، یکی از عناصر فعال انجمن حجتیه در دوران تحصیل در مدرسه. تو کتاب خاطرات خودش داره میگه در جلسات سخنرانی شیخ محمود حلبی سرکرده انجمن حجتیه که در خونش برگزار میشده آقا میرفته شرکت میکرده. تو جلسات سخنرانیه در خونه شیخ محمود حلبی چون میرفته شرکت میکرده. بعد چجوری میره آمریکا؟ پاسپورت و ویزا کی براش میگیره؟ میگه یکی از دوستان پدرم فرد متدینی بود، اما بعدها فهمیدیم که با ساواک همکاری دارد. فردی که با ساواک همکاری میکرده برای ایشون پاسپورت میگیره، ویزای آمریکا رو هم دو سه روزه براش میگیره، آقا میره آمریکا. مفصل، حالا شرح مفصلش رو خواستید رو همون مقاله برید مطالعه کنید. چون میگفتم اون قصه پذیرش قطعنامه رو میگفتم. این میشه آقای ولایتی پشت سر این نامه، نامه نوه اسفند رو میزنه. بعد چهار روز بعدش هم محلاتی اون نامه رو به یادداشت رسمی به رئیس شورای امنیت میده. بعد آقای ظریف تو خاطراتش نقل میکنه، میگه که مدتی بعد محمد جعفر محلاتی رو احضارش کردن به کشور، از سمتش برکنار شد، سر یه سری قضایایی وزارت اطلاعات دستگیرش میکنه و یه مدت هم میافته زندان. بعد میگه آقای ولایتی من رو کاندیدا کرد که به جای محمد جعفر محلاتی بفرستن نیویورک به عنوان نماینده ایران، یعنی ظریف رو به جای محلاتی بفرستنش دفتر نمایندگی ما در سازمان ملل. خب این باید توی جلسه هیئت دولت بره تصویب بشه دیگه، دولت تصویب کنه. میگه تو جلسه هیئت دولت این مطرح شده بود که یه سال 1367 کابینه مهندس میرحسین موسوی. بعد میگه تو اون جلسه آقای محتشمی پور وزیر کشور کابینه مهندس موسوی، آقای محتشمی پور که جزو مجمع رامین مبارزه، میگه آقای محتشمی پور برمیگرده تو جلسه هیئت دولت میگه که این فرد آمریکایی است و نباید برود، نمیتواند برود. محتشمی پور سال 67 تو جلسه هیئت دولت میگه این آدم آمریکایی است و نباید برود، جلو رفتنش رو میگیره. میگه بعدها به آقای محتشمی پور گفتم من این در این دنیا که نمیتوانم کاری بکنم، اما در آن دنیا جلوی شما رو خواهم گرفت که مثلا به من تهمت زدید. ریشه یک سری از قضایای الان تو همین بحث هستی و اینها میخوای ببینید چرا اینجور موازه گرفته میشه، برید اون سوابق رو ببینید، اون سوابق رو ببینید، اون وقت ببینید بدونید چرا این موازه اتخاذ میشه. 5 ماه قبل از این که امام قطعنامه رو به تذیر آقایون پشت پرده تو اون دیپلماسی پنهانی که آقای هاشمی داره هدایت میکنه قطعنامه رو پذیرفتن و اعلام کردن و بعد یه طراحی نظامی هم میشه، حالا اینجا توضیحش نمیدم، توضیحش اگر خواستی تو اون نشریه نویده اونجا مفصلش رو گفتن. از این شمارش این قصه عقب نشینی رو میارم به طراحی نظامی کیا کردن و چجوری کردن که منجر بشود به اون شکست‌های فاق و شهنجو مجنون و بقیش که بعد بشود در جلسه 23 تیر 67 به حضرت امام بگن که ببین این گزارش هایی که مسئولین دادن، مسئولین اقتصادی و سیاسی و نظامی، وضع جپان اینه، نه فاوو داریم، نه شلمچه رو داریم، نه مجنون رو داریم، نه حاجمران و نمک و بقیه رو داریم، همه رو اومد اراق کرد، نه پذیری خوزستان هم میاد میگیره به پذیر. حالا اینجا دیگه جزئیات چه میگم، اگر خواستید برید اون رو مطالعه بکنید جزئیات چه رو گفتم.